بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي می شود به اقسام دلالات به مناسبت حجیت ظواهر الفاظ که بحث شد تتمت للکلام بحث می کنیم در اقسام دلالت الفاظ. دلالت الفاظ را به سه قسم تقسیم می کنند: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی و دلالت اراده جدی. دلالت تصوری را چنین تعریف می کنند به این که اگر چنون چه متکلم کلامی را بگوید بدون اراده و قصد، فرض کنید در حال خواب یا در حال بیهوشی و امثاله که توجهی هم ابدا در کلام خود نداره، فرض کنید از نواری، از سنگی کلمه ای شنیده بشود، اقم الصلات، یک چنین کلمه ای گفته بشه، این چه اثری در شما سامع داره؟ اون چرا که اثر در شما دارد، شما تصور می کنید این معنا را، در ذهنتون این معنا میاد، فقط همین مقدار. اما متکلم اراده کرده این معنا را؟ نه. یعنی شرط دلالت تصوری علم به وضع است و لا غیر. این یک شرط فقط میخواد که شما عالم وضع باشید که این لفظ برای چه معنایی گزارده شده. اقم الصلات یعنی طلب میکنم صلات را، همین مقدار. اگر این علم رو هم ندارید، بنابراین شما هم استفاده از این کلمه نخواهید کرد. پس نتیجتاً علم سامع شرط نیست، بلکه متکلم شرط نیست، بلکه اراده او شرط نیست، توجه او شرط نیست، وجود او هم شرط نیست. اگر از سنگی و از نواری ما این سخن را بشنویم، این برای ما حاصل میشه که معنا را تصور میکنیم، همین مقدار. این میشود دلالت تصوری. از این که بگذاریم قدمی جلوتر، دلالت تصدیقی مطرحه. دلالت تصدیقی معنا و مراد اینه که سامع تصدیق کند که متکلم میخواهد من مستمع کلام او را بفهمم. این مقدار میگوید اقم الصلات، در این شرط است که متکلم اراده کند معنا را، من مخاطب هم موضوع له را بدانم و بدانم که متکلم، احراز کنم که متکلم در مقام تفهیم من است. یعنی میخواد بگه من طلب میکنم از تو صلات را، همین مقدار. حالا این طلب به چه صورته؟ حالا فقط تا همین مقدار، مجرد طلب. اما اراده جدی دیگه در اون نیست. در اینجا یک مطلب فراموش شد. در اراده تصوری اولی را نامگذاری کردن به اینکه دلالت تصوری و یا دلالت وضعی، اینجور نامگذاری کردن اولی را. استاد میگه بر اینکه نه، این دلالت اولی که دلالت تصوری بود، این نه مربوط به وضع نه مربوط به تصور، بلکه این مربوط به انسه. انس لفظ به معنا به جوری شده که وقتی لفظ را گفتیم معنا منتقل به ذهن میشه. حالا این غرض متکلم هم این معنا نبوده، یعنی غرض واضح انس گذاری نبوده، ولیکن این انس قهرن پیدا شده. پس ینبغی ان نسمی دلالت اولا را به دلالت انسی، نه به دلالت تصوری. نه به تصور می شود، ولیکن این انتقال از تصور نیست، این انتقال از انس لفظ است به معنا. این انتقال معلول وضع نیست، این انتقال معلول انس لفظ به معناست. پس بنابراین نامگذاری یه قدی درش مسامحه هست. بیاییم سر دومی، دلالت ارشارات که تصدیقی. دلالت تصدیقی این شد که متکلم اراده کند معنایی را و من تصدیق کنم که او این معنا را اراده کرده است. این دلالت فقط همین مقدار هست، تصدیق به این که متکلم عرشبت که اراده دارد ولی مخاطب تصدیق کند که ان المتکلم اراده ان یفهمنی به انی ارید هذا المعنا. اقل صلات این مقدار را دلالت کند لفظ، ولذا این می شود دلالت عرض کنم که تصدیقی. دلالت تصدیقی متوقف است بر اینکه متکلم قرینه ای وضع نکند متصلا بر اینکه من معنای مجازی اراده کردم، چون اگر قرینه ای بر نصب کند بر اینکه من اراده معنای مجازی کردم، اون دلالت تصدیقی نسبت به مستعمل فی پیدا نمیشه، چون مرادشون این است که معنای موضوع اون له را من اراده کردم. اگر قرینه ای نصب کند که من معنای مجازی اراده کردم، رأیت اسدا فی الحمام، این دلالت تصدیقی را نخواهد داشت. پس یعتمر در دلالت تصدیقی اراده مستعمل فی. لیکن به قول بعضی ادبیون میگن نه، همچین چیزی لزومی نداره که ما فرض کنیم. در دلالت تصدیقی اعم است از حقیقت و مجاز. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میخواییم بفهمیم که او اراده کرده است معنایی را به ما بفهمونه، اعم از این که اون معنا معنای حقیقی باشه رأیت و اسدن، یا معنای مجازی باشه اعم از معنای حقیقی به معنای مجازی. یک اصطلاح خاصی در این باره وضع نشده و هر شبت که لا بأسه که ما تعمیم بدیم دلالت تصدیقی را اعم از حقیقی و مجازی. این هم که راجع به این ده. این دلالت جدی قسم سوم، دلالت اراده جدی. اگر مولا گفت اقم الصلاة، فرض کن قرینه ای هم نصب نکرد، حالا اینم فرض میکنی قرینه ای هم نصب نکرد، قرینه متصله، و گفت اقم الصلاة، در اینجا ما منتقل میشیم که متکلم اراده جدی دارد مگر اینکه قرینه منفصلی نصب کند. اگر قرینه منفصلی نصب کرد اینجا میگیم اراده جدی نداره، و اما اگر قرینه منفصلی هم نصب نکرد میگیم بر اینکه اراده جدی داره. یعنی دو قرینه در اینجا باید حذف بشه در اراده جدی، قرینه متصله و قرینه منفصله. اگر این دو قرینه جدا شد از کلام، یحصل لنا بأن المتكلم اراد ارادة جدیه در این کلام. اقم الصلاة یعنی یجب الصلاة، وجوب را میخواهد. نه قرینه متصلی هست و نه قرینه منفصلی، پس یرید و وجوب صلات را بلا اشکال که معنای حقیقی لفظ باشه، مراد جدیش به این معنا هست. البته فرق بین قرینه متصل و منفصل این است که مکرر گفتیم، در قرینه متصل ظهور از بین می رود، در قرینه منفصل حجیت از بین می رود. اگر این دو قرینه هر دو منتفی شد، کلام ظاهر می شود و حجت می شود، و نتیجه این خواهد بود که متکلم در قوله اقم الصلاة اراده جدی دارد و وجوب صلاة را اراده کرده. این هم راجع به این موضوع. البته این معنا در عام و خاص نیست. در عام و خاص گفتیم به این که علا کل تقدیر اگر مولا بگوید اکرم العلماء، بعد در قرینه منفصله بگوید لا تکرم فساقهم، در اونجا این معنا نیست، چون ظهور در اونجا علا کل تقدیر منعقد هست، ولو این که قرینه منفصلی در کام نباشه. خب در اینجا یک سؤالی باقی میماند و اون این که بسیار خوب شما رسوندید مطلب را به اراده جدید، این که مولا اراده کرده از جدن این عمل باید انجام بشه، یجب الصلاة. اگر ما شک کردیم در این معنا که آیا متکلم اراده جدی دارد به این معنا یا نه، در اینجا وظیفه ما چی هست؟ شک بکنیم در این جهت، هل اراد المولا اراده جدیه او لم یرد اراده جدیه. در اینجا دو حالت فرض میشه، یک حالت اجمال در کلام هست و شما شک میکنید، و اخرى ظهور در کلام هست و شک میکنید. این دو حالت رو ما باید بررسی کنیم. نسألک ایها الصامع، که شما که میگوید من شک میکنم در اراده جدی، به چه سبب اراده جدی شک میکنید؟ آیا کلام متکلم ظهور نداره، و یا اینکه نه ظهور دارند ولیکن شما شک میکنید در این جهت؟ دو حالت در اینجا فرض میشه. اول اجمال کلام. خب دوم این که نه ظهور منعقد میشه ولیکن معذاله شما شک دارید. اما در حالت اولا که اجمال کلام باشه میتوان سبب اجمال را چند چیز فرض کرد. یکی این که اصلا در شما اقتضایی نیست، به این معنا که شما معنای کلام را بلد نیستید، مقتضی در شما نیست و لزوما شما شک میکنید. خب اگر مقتضی در شما نیست، این معلوم است به این که برای شما کلام مجمل خواهد بود، باید برید لغت رو یاد بگیرید تا کلام را بفهمید. این هیچ گونه اشکالی در مطلب ایجاد نمی کنه که شما چرا شک کردید، برای خاطر اینکه مقتضی در شما نیست. در این فرض باید به اصول عملیه مراجعه بشه. اگر شما شک میکنید در اینکه مولا اراده جدی کرده یا نه، علت شکتون جهل به معنا هست، آیا امر وضع شده از برای وجوب یا نه، این را بلد نیستید، تکلیف شما رجوع است به اصول عملیه. دوم وجود مانع. مانعی در کلام هست که اون مانع سبب می شود ظهور در کلام نباشه. قرینیت موجود مانند احتفاق کلام به ما یصلح القرینیه، احتفاق کلام به ما یصلح القرینیه از باب مثال. فرض کنید بر اینکه طبیبی به مریض گفته نباید شما آب بخورید، بعد از مدتی که میگذره، خب این مؤمن فرض کنید تشریح میشه، میگه بر اینکه من از طبیب سوال کنم آیا من آب بخورم یا نه، میگه اشرب الماء. این اشرب الماء بعد از منع آیا دلالت میکند بر لزوم یا دلالت میکند بر جواز؟ امر بعد از توهم حاضر، اولا حاضر کرد لا تشرب الماء، بعد از مدتی السائل سأل الطبیب هل اشرب الماء، المریض سأل میگه اشرب. این اشرب الماء آیا دلالت میکند بر معنای اصلی که وجود باشه، یعنی یجب ان تشرب، یا نه یجوز لک ان تشرب، کلام میشه مجمل. خب اگر کلام میشه مجمل لا یجب العمل به این ظاهر. عرض شود که این یک مورد. مورد دوم، رجوع ضمیر در کلام بعد از امور متعدده باز اجمال میاره در کلام. اکرم العلماء، اکرم الطلاب، اکرم فرض کنید که جیران، الا الفساق منهم، الا الفساق منهم، اکرام کن علما را، اکرام کن طلاب را، اکرام کن همسایه ها را، الا الفساق منهم. این الا الفساق منهم به همه برمیگرده، یعنی فساق از فرض کنید خدا نکرده علما و طلاب و جیران، یا برمیگرده به خصوص اخیر، باز در کلام اجمال ایجاد میکند. این هم باز به واسطه قرینیت موجوده. سوم، در صورتی که قرینه مردد بشود بین حقیقت و مجاز، این هم باز اثر میگذارد در ذوالقرینه. این هم یک مثالش، دقت کنید. اگر مولا گفت بر اینکه رئیس و اسدن یرمی، شیری را دیدم که رمی می کرد، کلمه یرمی در لغت به معنای تیراندازی است، نه به معنای خاک پرانیه. اگر گفتیم رأیت رجلا یرمی، دیدم مردی را، در لغت عرب کلمه یرمی یعنی یرم نبال، تیر می اندازه. حالا اگر این آمد در کنار اسد، رأیت اسدا یرمی، آیا در اینجا مراد اسد رجل شجاعه که یرمی به معنای همون رمی النبال باشه، یا نه اسد مراد حیوان مفترسه که یرمی مراد تراب باشه؟ اذا ترددت قرینه بین الحقیقت والمجاز، اگر مردد شد این کلمه یرمی بین رمی النبال و رمی تراب، الحقیقت و المجاد، یؤثر در من ذوالقرینه، اون هم مجمل خواهد شد. در اینجا سید الارشاد نقل می کند که عرشبت مرحوم عرشبت که سید مرتضی می گوید که در اینجا رجوع کنیم به اصالت الحقیقه، به اصالت و الحقیقه که مراجعه کنیم، معناش اینه که در این یرمی رجوع کنیم به اصالت و الحقیقه، یعنی یرمی النبال، اگر رجوع کردیم به اثار کنن که در او یرمیدن معنای رنگ نبال شد، پس بنابراین مراد از اسد حیوان مفترس خواهد بود. استاد میگه نه، اثارات الحقیقه جاش اینجا نیست. اثارات الحقیقه در مورد علم اجمالی نیست، بین حقیقت و مجازه. اثارات الحقیقه بین اراده حقیقی و مجازیه. یعنی اگر گفت رأیت و اسدن، نمیدونم این اراده کرده معنای حقیقی را، یعنی حیوان مفترس را، یا اراده کرده رجل شجاع را، اینجا یحمل علی الحقیقه، اثارات الحقیقه. اما اگر علم اجمالی پیدا کردیم، این است یا او، برای خاطر اون که اسد در اون کنارش هست، در اینجا موردش اثارات الحقیقه نیست. در اینجا ان یقال الکلام مجملون، الحق ان یقال، کلام در این جورا مجمله. در این مثال که عرض کردیم که رأیت اسدا یرمی، این یرمی چون مجمله اثر میذارد در عرشبت که ذوالقرینه، کلام میشود مجمل. خلاصه اینا مثال هاییست که برای جواب اون سائل که گفت من شک میکنم اراده جدی کرده یا نه، سوال به او داره میدیم چرا شک کردی؟ وجود القرینه یا قرینیت الموجود؟ قرینیت الموجود این مواردیست که عرض شد. خیلی خوب، از این هم بگذاریم. اما حالت دوم، حالت دوم عبارت است از این که در کلام ظهوری هست، ولیکن ما میخواهیم این کلامی که ظاهر هست ببینیم که آیا متکلم واقعا این معنا را اراده کرده یا نه. نهارم بدن که در اینجا دو حالت پیش میاد. در صورتی که ظهور در کلام هست، چرا شما شک میکنید؟ این دو حالت رو گوش میدیم. طالتا شک میکنید در خود گوینده، و اخرا شک میکنید به واسطه عوارض خارجی. این یک اثر عملی داره. متکلم کلامی را میگوید، ظاهر هم هست، ولیکن من شک میکنم که این متکلم آیا اراده کرده یا اراده نکرده این معنای ظاهر را. دو حالت برای شما هست. طالتا در خود متکلم شک میکنید یا در سامع شک میکنید. به این معنا آیا متکلم این کلامی که گفت و ظاهر هست در معنا، این غفلت کرد از این که قرینه ای نصب کنه؟ اگر این معنا رو بگید، این غلط و واضح، به جهت این که هیچ وقت در سیره عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمیشه. یعنی الان کسی با شما صحبت میکنه، بگیم خب این توجه نداشت به این که قرائن را نصب کنه، هذا لا یسمع، و الا انسد باب الاقاریر، انسد باب الاعترافات، انسد باب الوصایا، انسد باب الاوقاف و نحو ذلک. این که وقت نامه نوشت یادش رفت که خصوصیت را بنویسید که اینه نمیخوام. اینی که اقرار کرد به این که هذا لزیدن، یادش رفت بگه که یعنی منافع لزیدن لیست دار لزیدن. یا فرض کنید وصیت نامه ای نوشت هذا ملک فلان، یادش رفت بگه که ملک عین نیست، ملک منفعت. این لا یسمع. در موردی که استناد داشته باشه احتمال عدم اراده، به نقصی در متکلم یا نقصی در سامع گفت و من نشنیدم، این اعتراض نمیشه. و اگر چنون که احتمال این که قرائنی در کلام بود و ما اون قرائن را بهش نرسیدیم از یک عوارض خارجی باشه، وصیت نامه یه مقدارش پاره شده، وقف نامه یه مقدارش پاره شده، فرض کنید اعترافی کرده یه مقدارش پاره شده، خب اینجا که پاره شده بنابراین احتمال میدم در اون قسمت پاره شده یه مطالبی بوده که قرینه هست برای اون مقداری که باقی مونده. اینجا تخف، هرگز نمیتوانی به این پاره شده عمل کنی. در اینجا نوشته من این خانه را بخشیدم به فلان پسرم، اما یه تیکه این وصیت نامه قطع شده. شاید مرادش این باشه که بخشیدم یعنی منافعش بخشیدم، نه عینش نبخشیدم، اجاره دادم. حالا احتمال داره دیگه، بالاخره قرینه که کاری نداره که نصب بشه. که در این جور موارد باید وقفه کرد، چون کلام می شود مجمل در این جور جاها. نقف و ولا یمکن عمل کنیم. ولذا صاحب قوانین بر همین اساس میگوید به روایات نمیشه عمل کرد، به ظاهر کلام، به ظاهر کتاب هم نمیشه عمل کرد، برای خاطر اینکه تقطیع شده در روایات. چون تقطیع شده پس بنابراین در باقی مونده مجمل با هست نمیشه عمل کرد. استاد میگه جواب صحابه عرض کنم که قوانین درسته در کلی اگر به صورت تقطیع باشه، ولیکن مصداقش را درست تطبیق نمی کنه، به جهت اینکه در عرشبت روایاتی که تقطیع شده در روایات اهل خبره تقطیع کردن، اونهایی که بورد اطمینان هستیم تقطیع کردن. اون چنان تقطیع مانعی نداره که ما عمل کنیم، مگر اینکه فحص باید بکنیم. بله فحص باید بکنیم، اما در اون مثال هایی که زدیم که مورد فحص بکنی از بین رفته، در اونجا ما متوقف هستیم. حالا تا این مقدار بیان شد، ببینیم تتمه‌ای دارد یا نه.